بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اثار روح پرفتوح امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلوات خط بفرمید. همونطور که خاطرتون مستحضر هست، موضوع این بحث در ادامه جلسات گذشته از درباره نظریه سیاسی اسلامی و بنا بود که قبل از شروع در اصل بحث و تبیین این نظریه، پیشفرض این مسئله را توضیح بدیم که اصولا اسلام در باب سیاست صاحب نظر است و به عبارت دیگه بخشی از معارف اسلامی را مسائل مربوط به سیاست تشکیل میده و مباحث سیاسی جزئی از دین و جزئی از شریعت است. چون این پیشفرض برای بحث وجود داشت، تلاش کردیم در چند جلسه گذشته توضیح بدیم که اساساً اسلام در باب سیاست دارای نظریه خاصی است، تا بعد برای تبیینش از راه‌های صحیح خودش استفاده کنیم. بعد از استدلال به منابع اصیل و محکمتر از همه خود قرآن کریم اشاره کردیم که بعضی شبهات در این زمینه القا میشه که نمیشه اونها را ندیده گرفت و تا ذهن مشوب به این شبهات هست، مطالب اصلی را درست تلقی نمی کنه و نمی پذیره. این بود که در جلسه گذشتم به بعضی از این شبهه ها اشاره کردیم. شبهه‌ای بود در این باره که اصولا قلمرو دین از قلمرو امور دنیوی و به خصوص مسائل سیاسی جداست. شؤون زندگی انسان مختلف و هر کدوم دارای قلمرو خاصی است. مسائلی که مربوط به آخرت انسان هست، مربوط به روح و معنویات هست، اینها در قلمرو دین قرار میگیره. اما مسائل زندگی دنیا، اینها مربوط به دین نیست و گاهی هم با این عبارت ها میگن که شأن دین اجل از این است که در این امور وارد بشه. در جلسه گذشته این شبهه را بررسی کردیم و به دنبالش مغالطه معروفی که آیا انتظار ما از دین باید حد اکثر باشه یا حد اقل، اون مغالطه را روشن کردیم و حاصل جواب این بود که همه زندگی انسان دو رو داره. یک رویه زندگی روابط علی و معلولی و اسباب و مسبباتی است که بین خود پدیده‌ها وجود داریم. چه عناصری وقتی ترکیب میشن فلان پدیده شیمیایی به وجود میاد، در چه شرایطی یک موجود زنده رشد میکنه، انسان هم به عنوان یک موجود زنده چگونه باید زندگی کنه، سلامتیش از چه راهی تأمین میشه، وقتی مریض میشه چگونه باید مداوا بشه، و همه مسائلی که در علوم مورد بحث و بررسی قرار میگیره روابطی بین پدیده های این جهانی با همدیگری. یک روی دیگر همه این واقعیات این جهانی ارتباطی است که با روح انسان و کمالات معنوی و مسائل ارزشی داره. در این که مثلا الکل چگونه به وجود میاد، این یک بحث است. از چند راه میشه الکل را تهیه کرد، چند قسم الکل داریم، اینا مسائل علمی است. دین هیچ وقت کارش بررسی این مسائل نیست. اما اینکه الکل را میتوان نوشید، جایز است نوشیدنش یا نه، نوشیدن الکل برای انسان مفید است یا مضر، برای روح انسان و برای معنویاتش و برای نفس ناطقه انسانی آیا مفید است یا نه، و حاصلش این که آیا حلال است یا حرام، اینجاست که مربوط به دین میشه. بله، دین نسبت به همه چیز حکم دارد، اما حکم داشتن همون جهت ارزشی اون را بیان میکنه، نه جهت علمیش را. یعنی روابط پدیده ها را با هم دیگه بررسی نمی کنه، بلکه رابطه پدیده ها را با روح انسان و تکامل انسانی انسان بررسی می کنه و دستور می ده که این کار را انجام بدید یا ندید. سایر مسائل هم همینطوری. در این که فرض کنید مدیریت چگونه باید باشه در یک تجارتخانه یا در یک کارخانه یا در یک بنگاه دیگری، چگونه باید اعمال مدیریت کرد، این کار علم مدیریت هست، باید بررسی کنه، فرمول این کار را تهیه بکنه، تهیه طرح و برنامه، کنترل بر اجرای برنامه، زمانبندی برنامه، بعد بررسی نتایج و بازخوردهاش. اینا شؤون مدیریتی است که علم بیان میکنه. اما اینکه چگونه مدیریتی جایز است یا جایز نیست، یا در این کارخانه چگونه کالایی جایز است تولید بشه یا نه، اینجاست که مربوط به دین است. حلال و حرامش مربوط به دین است. کیفیت ارتباط پدیده ها با هم دیگه مربوط به دین نیست. اما همین پدیده هایی که با هم ارتباطی دارند، یک ارتباطی هم با روح انسان و برخورد انسان با اونا دارند. این را دین متکفل است که اگر به این صورت رفتار کنید صحیح است، حلال است، جایز است یا واجب است، اگر به صورت دیگری عمل کنید جایز نیست، حرام است. حالا میخواد این رابطه انسانی باشه، مثل رفتار انسانی در مدیریت، و یا تولید کالایی باشه مربوط به مسائل اقتصادی یا تجارت و یا سایر امور زندگی باشه. خود ارتباط پدیده های طبیعی با همدیگه مربوط به دین نیست، اما وجه ارزشی اونها و بیان حلال و حرام اونها مربوط به دین است. به هر حال این شبهه‌ای بود که در جلسه گذشته مطرح کردیم و پاسخ تفصیلی تا حدی که میسر بود عرض کردیم. امروز یک شبهه دیگری را می‌خوام در این باره مطرح کنیم که اون هم به صورت‌های مختلف بیان میشه و کسانی را می فریبد. مغالطه ایست که در این زمینه به صورتهای مختلف بیان میشه. و اون این است که اگر دین بخواهد در امور سیاسی اجتماعی انسان دخالت کنه و مردم را ملزم کند که رفتار خاصی را داشته باشند یا از کسی اطاعت کنند، این با آزادی انسان منافات داره. انسان موجودی است دارای اختیار، انتخاب، آزادی، باید هر کاری خودش دلش میخواد انجام بده. کسی او را الزام نکنه، اجبار نکنه که حتما فلان کار را انجام بده، فلان روش را انتخاب کن. انسان باید آزاد بشه، هر کاری دلش میخواد، هر کاری دوست داره انجام بده، خودش گزینش کنه. اگه بنا باشه دین تکلیف برای او معین بکنه، الزام کند که چنین کاری را بکن، از فلان کس اطاعت بکن، اونم اطاعت مطلق، این با آزادی انسان نمیسازه. این شبهه به چند صورت بیانش. برای کسانی که متدین هستند و چنین وانمود میشه که خود شبهه کننده هم دیندار است، به این صورت بیان میکنند که اصلا در اسلام برای آزادی انسان احترام قائل شدن. خود قرآن میگه که پیغمبر بر کسی تسلط نداری، نباید کسی را مجبور کرد بر کاری. بنابراین به استناد خود آیات قرآن ما باید بپذیریم که انسان آزاد است و اطاعت از کسی برای او الزامی نیست. همونطور که قبلا در مقدمه عرایزم در چند جلسه قبل عرض کرده بودم، جهتگیری همه این شبهه ها و مغالطات در تضعیف مسئله تئوری ولایت فقیه هست. اینا همه مقدمه چی نیست یا راه هاییست که برای تضعیف این تئوری به کار میگیرن. میگن شما میگید باید از ولی فقیه اطاعت کرد، واجب است. معناش این است که من اختیاری ندارم، هرچی او میگه باید عمل کنم. و این با روح اسلام نمیسازه، چون اسلام انسان را آزاد میگیره، دارای شرافت میدونه، اشرف مخلوقات میدونه، خلیفت الله میدونه. بنابراین باید انسان آزاد باشه، هر جوری خودش دلش میخواد عمل کنه، نه اینکه از کسی دیگری اطاعت بکنه. پس یک شکل این شبهه به این صورت هست که گوینده وانمود میکنه که من هم مسلمانم، به قرآن هم اعتقاد دارم، به استناد خود قرآن میگم انسان باید در زندگی اجتماعیش آزاد باشه و هرچرا خودش انتخاب میکنه عمل کنه. دلیلش چیه؟ چند تا آیه رو بهش استناد میکنن. آیه یه هست خطاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید لست علیهم به مسیطر، تو بر مردم سیطره و تسلط نداری. به این آیه استناد می کنند که خود قرآن میگه که حتی پیغمبر اکرم که بالاترین مقام را داره در میان مخلوقات سیطره و تسلطی بر سایر انسان ها نداری. پس لزومی نداره که حتی در بحث حرف پیغمبر رو آمدم قبول کنیم، چون سیطره و تسلطی نداره. خود قرآن میگه یعنی مردم آزادن، خواه پیغمبر چیزی بگه یا نگه، و اصلا حق نداره اظهار نظر کنه در مسائل زندگی مردم. به استناد خود این آیه قرآن یا آیات دیگری شبیه این هست، و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم به وکیل، امثال اینها که تو وکیل مردم نیستی، تو نگهبان مردم نیستی. ما علی رسول الا البلاغ، پیغمبر باید فقط این پیام های خدا را به مردم برساند و رها کنه بره دنبال کارش. حالا مردم دلشون خواست عمل کنن، دلشون نخواست عمل نکنن. انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر که میخواد قبول کنه ایمان بیاره، هر کس هم نخواست انکار کند کفر بورزد. پس به استناد خود این آیات قرآن، پیغمبر هم که بالاترین مقام را در میان مخلوقات داره، بعد از خدای متعال عالی ترین مقام را نسبت به انسانها داره، او هم حتی سلطنت و سیطره ای بر مردم نداره، او هم انسانیست مثل انسانهای دیگه، حد اکثر یک پیامی بهش دادن بیاد برای مردم بیان کنه، مردم دیگه انتخاب با خودشونه، خواستند عمل میکنن نخواستند عمل میکنن. این یک شکل شبه است برای کسانی که میخوان بگن ما هم مسلمانیم، ما هم اسلام را قبول داریم، قرآن را قبول داریم و به استناد خود قرآن میگیم که هیچ کس تسلطی بر دیگری ندارد، بنابراین ما در امور سیاسی و اجتماعی ملزم نیستیم از کسی اطاعت کنیم، مردم هرچی خودشون دلشون خواست عمل خواهند کرد. به استناد این آیات شکل‌های دیگری هم داره که بعداً عرض می‌کنم. حالا شبهشو که عرض کردم به این شکل جواب اینو عرض کنم، بعد اشکال دیگر این شبه را هم عرض کنم. این آیات کریمه در مقابلش آیاتی داریم ما که ابتداءً به حسب بیانی که اینجور اشخاص دارن اینا با هم تناقض داره. از یه طرف میگه به حسب بیانی که اینها میکنن، تفسیری که اینها میکنن، یا به قول خودشون برداشتی که از این آیات دارن، پیغمبر هم اطاعتش واجب نیست، بر کسی سلطنت و سیطره ای ندارن. خب از اون طرف در قرآن داریم ما که فما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. وقتی خدا و پیغمبر چیزی را برای مردم انتخاب کردند، دستوری دادند، هیچ کس حق انتخاب و اختیار در مقابل اونها ندارند. و ما کان لمؤمن، ترجمه این آیه خیلی روشنه، کسانی که مختصر آشنایی با کلمات عربی داشته باشن میفهمن، این احتیاج به تفسیر نداره. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت، یعنی برای هیچ مؤمن، مرد مؤمن و زن مؤمنی چنین حقی نیست که چی؟ اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی خدا و پیغمبر قضاوتی کردند، حکمی کردند، هیچ کس حق ندارد که ان یکون لهم الخیره من امرهم. خیره یعنی اختیار، از همون ماده اختیار. هیچ مرد و زن مؤمنی در مقابل خدا و پیغمبر هیچ حق اختیار و انتخاب ندارند. خب این آیه اینجوری میگه، اون آیه هم که به برداشت آقایون این بود که معنیش این بود که پیغمبر حق دستور دادن به کسی نداره، چون لست علیهم به مسیطر. پس یا باید بگیم این قرآن متناقضه علیاذ بالله، و یا یکی از این دو تا تفسیر را بپذیریم اونا دیگه شو رها کنیم. خب البته اونها همون به خیال خودشون برداشتی رو که از اون آیات کردن میپذیرن و اینا را دیگه ندیده میگیرن، که انه چنین آیاتی در قرآن وجود نداره. یا اون آیه‌ای که می‌فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر حتی از خود مردم بر خودشون اولاست. حالا این اولا چه به معنای سزاوارتر بگیریم یا چه به معنای داشتن ولایت بگیریم، وقتی خود مردم حق دارن نسبت به خودشون تصمیمی بگیرن، پیغمبر سزاوارتر است که درباره اونها تصمیم بگیره. این تا اونجایی که من اطلاع دارم تمام مفسرین، هر کس با قرآن آشنایی داره همین معنا رو به این برای این جمله گرفته که یعنی پیغمبر تصمیمش مقدم است بر تصمیم مردم. وقتی او تصمیم میگرفت دیگه دیگران حق ندارن در مقابل او اظهار نظر کنن. البته در امور اجتماعی و اون محدودهی که پیغمبر حق داره در امور شخصی مردم یا در امور اجتماعی مردم دخالت کنه، این در مقام بیان محدودش نیست. اگر اطلاقی داشته باشه در همه چیز، اگر اطلاقی نداشته باشه در محدوده خاص، حالا فعلا در مقام این نیستیم. اما اصل این که پیغمبر ولایت دارد بر دیگران و تصمیم او مقدمه بر تصمیم دیگران است. خب اون کسانی که استناد میکنند به لست علیهم به مسیطر، این آیات رو چجونه معنی میکنن؟ گویا اصلا چنین آیاتی در قرآن وجود نداره. جواب چیه؟ حالا این دو تا آیه مگه با هم تعارض دارن؟ وقتی ما به سیاق آیاتی امثال ما جعلناک علیهم حفیظا، ما علی الرسول الا البلاغ، لست علیهم به مسیطر، یعنی به جلو و عقب آیه نگاه بکنیم، لحن آیه را بررسی کنیم که اصلا این آیه در مقام چیه، چی داره میگه به مردم، به کی میگه لست علیهم به مسیطر؟ به مؤمنین میگه یا به کسان دیگه میگه؟ ما جعلناک علیهم حفیظا یعنی نسبت به مؤمنین یا نسبت به کفار؟ لست علیهم به وکیل، نسبت به کی داره اینا میگه؟ وقتی ما آیات رو جلو عقبش رو ببینیم، این جمله را مثله نکنیم، با توجه به سیاق آیات معناش رو در نظر بگیریم، کاملا روشن است این آیات در مقام دلداری دادن به پیغمبر است. پیغمبر اکرم از اونجایی که مظهر رحمت و عطوفت الهی بود، بسیار نگران بود که چرا مردم راه حق را، راه حقیقت را، راه اسلام را نمیپذیرند و اطاعت از دین خدا نمی کنند. نگران بود که چرا مردم خودشون جهنمی میکنن، دلش میسوخت. اون آیه شریفه میفرماد لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اسف یعنی تأسف. گویا میخوای از تأسف این که چرا مردم ایمان نمیارند خودتا هلاک کنیم، از بس پیغمبر اکرم متأثر بود از این که چرا مردم نمیان این راه راست صحیح زندگی را که خدا براشون ارائه میده میپذیرند، غصه میخورد. اونقدر غصه میخورد که گویا میخواست هلاک بشه از غصه خوردن. قرآن میفرماید لعلک باخع نفسک، گویا میخوای جان بدی از غصه این که چرا مردم ایمان نمیارند. خدا برای دلداری پیغمبر میگه اینقدر غصه نخور، ما اسلام رو نازل کردیم تا مردم با انتخاب خودشون اسلام رو بپذیرن. ولو شاء لهدی الناس جمیعا، خدا اگر میخواست به زور همه مردم رو هدایت میکرد. اون دیگه هدایت نمیشد، اون دیگه ایمان نمیشد، اون دیگه ارزشی نمیداشت. ایمان اون وقتی ارزش داره که خودشون انتخاب کنن، اگه به زور تحمیل کنن که دیگه ارزشی نداری. تو غصه نخور که چرا مردم ایمان نمیارن، خدا نخواسته همه مردم به زور حتما ایمان میارن، خواسته هر که دلش میخواد ایمان بیاره. برای اینکه پیغمبر اکرم زیاد متأثر نباشند از اینکه چرا مردم این راه حق را نمیپذیرن، دلداری میده به پیغمبر که تو مسئول اینها نیستی، ایمان نیاوردن خب خودشون میرن جهنم، تو چرا اینقدر غصه میخوری؟ لست علیهم به مسیطر یعنی بر کفار، تو سیطره نداری بر این که، یعنی اونها را ملزم کنی که حتما بیان ایمان بیارن. ما هم چیزی نگفتیم این کار بکنی تو. ما علی رسول الا البلاغ، تو پیامی که ما بهت دادیم به مردم بیار، خواستن قبول میکنن، نخواستن قبول میکنن. اما معنیش اینه که وقتی هم قبول کردن و اسلام آوردن، اون وقت در عمل کردن به اسلام هم مختار باشن. ممکنه کسی اینجور تصور کنه که بگه آقا مردم مختارن، میخوان اسلام بیارن میخوان نیارن. حالا کسانی که با اختیار خودشون اسلام آوردن، حالا دلشون میخواد عمل کنن، دلشون میخواد عمل نکنن. خب این مثل این میمونه، برای اینکه روشن بشه مثالی عرض بکنم. اگه مردمی در یک کشوری همونجور که شما دلتون میخواد و لااقل ادعاش رو میکنید که دموکراسی هست، آزادی هست، مردم رأی میدن، رفراندوم میکنن، هر خودشون خواستن هر حکومتی میخوان سر کار میارن، باید اینجوری باشه و خدا هیچ دخالتی نباید بکنه. بسیار خوب، خود مردم اومدن یک حکومتی رو انتخاب کردن، قانونی رو خود مردم رأی دادن، بالاتر از اینکه نمایندگانشون در مجلس رأی بدن خود مردم هم اومدن رأی دادن. خب حق دارن بعد از اینکه رأی دادن خودشون فردا عمل نکنن؟ قانونی رو به رفراندوم گذاشتن، 90% که هیچی، 100% مردم هم مادن رأی دادن که بله ما این رو میپذیریم، دلمون میخواد این قانون عمل بشه. خب فردا اگر بگن آقا این رأیی که دادید عمل کنید، خب رأی دادید که مثلا فلان قد مالیات بپردازید، مأمور مالیات بره ازشون مالیات وصول بکنه، میگه نه من آزادم، دلم میخواد میدم، دلم نمیخواد نمیدم. میگن خب خودتون رأی دادید قانون رو پذیرفتید. میگن نه اون وقت آزاد بودم قانون رأی بدم، حالا هم آزاد هستم میخوام میپردازم، نمیخوام نمیپردازم. هیچ عاقلی میپذیره؟ بله کسی را الزام نمی کنند که حتما یا مسلمان شو و اصلا معنا نداری. اسلام قوامش به اعتقاد قلبی است، اعتقاد که با زور پیدا نمیشه. لا اکراه فی الدین، با اکراه که دین پیدا نمیشه، به زور که نمیشه کسی ها معتقد به خدا و قیامت کنه. اعتقاد اکراه بردار نیست. اما حالا اگر کسی با انتخاب خودش اسلام رو پذیرفت، بهش بگن حالا اسلامی که تو پذیرفتی باید اسلام اینه، باید نماز بخونی، بگن نه دلم میخواد میخونم نمیخوام نمیخونم. باید زکات بدی، نه دلم خواست میدم نمیخواست. پس این اسلامی که تو قبول کردی یعنی چی؟ کدوم بود؟ هیچ حکمی از احکامش عمل نکنی، بگی دلم میخواد میکنم، دلم نمیخواد نمیکنم. پس چگونه رأی دادی به اسلام؟ چگونه پذیرفتی اسلام را؟ این عیناً مثل همینه که خودش رأی داده به این قانون مالیات شخصا، بعدم خودش نمیپردازی. این را هیچ عاقلی ازش نمیپذیری، هیچ حکومتی در هیچ جای دنیا نمیتونه اینو بپذیره. امروز یک کسی خودش رأی بده فردا عمل نکنه. این اصلی پابند بودن به تعهدات، اصلی ترین اصل در زندگی اجتماعی است. اگر در زندگی اجتماعی پابندی به قول، به عهد، به وفا، به پیمان، به میثاق نباشد، هیچ زندگی فردی و اجتماعی شکل نمیگیره. از اول که پیغمبر نمیتونه کسی رو ملزم کنه که تو معتقد شد به خدا، اعتقاد که زوری نیست، یا دلیل داره قبول میکنه یا دلیل براش قائم نشده، شک داره، یا فرض کنید به خیال خودش دلیل داره که اعتقاد غلطه، اصلا انکار میکنه. اما بعد از اینکه اسلام آورد و گفت من اینو قبول دارم، این دین حق است، تو پیغمبر خدا هستی، اون چی تو میگی از طرف خداست، منم قبول دارم، بعد میتونه بگه نه عمل نمی کنم. قبول دارم پس یعنی چی؟ هیچیش عمل نمی کنم، اما قبول دارم که تو پیغمبری. این دین را پذیرفتن، این دین را پذیرفتن یعنی مسئولیتش را پذیرفتن، تعهد به عمل کردن به دستوراتش، وگرنه چه پذیرفتنی؟ آیاتی که می‌فرماید لست علیهم به وکیل، یا ما جعلناک علیهم حفیظا، یا لست علیهم به مسیطر، همه این علیهما به کفار برمیگرده. یعنی تو مسلط نیستی بر این که کافر را مسلمان کنی، زور نداری،
ما چنین قدرتی برای تو قرار ندادیم که مردم رو به زور مسلمان کنی. اما وقتی مسلمان شدن، اون وقت النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، وقتی به تو ایمان آوردن شدن مؤمن، تو اولویت خواهی داشت بر اونها، اطاعت تو بر اونها واجب است. ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. کسانی که قضاوت پیغمبر را پذیرفتند، قبول کردند که اون چه تو قضاوت کنی ما قبول داریم، چون پیغمبر خدایی.
ما قرآن رو بر تو نازل کردیم لتحکم بین الناس بما اراک الله. اومدن قبول کردن که قرآن حکم خدا، پیغمبرم قاضی است که خدا تعیین کرده. لتحکم بین الناس بما اراک الله، اینو پذیرفتن. بعد بگن قضاوتی که پیغمبر میکنه قبول نداریم،
این چه پذیرفتنی است؟ این است که قرآن میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. اینها ایمان واقعی ندارند مگر اون وقتی که تو را داور قرار بدن، قضاوت بیارن پلو تو، و اون چه تو قبول حکم کردی از جان و دل بپذیرند، در دلشون هم احساس ناراحتی نکنند. اگه ایمان دارن که حکم تو حکم خداست، خدای مقام رو به تو دادی، به تو باید طبق حکم خدا قبول کنی، اونا هم این حکم رو پذیرفتن، پس چرا احساس نگرانی میکنن؟ حکم خداست، به دست پیغمبر خدا اجرا میشید، چه نگرانی دارن؟ مگر این که در دلشون باور نداشته باشن که این حکم حکم خداست، یا باور نداشته باشند که تو حاکم از طرف خدا هستی، پس ایمان نداره. فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم اینها ایمان ندارند، خدا خودش قسم میخوره. فلا و ربک واو قسمی، پس معنا نداره بعد از این که آدم پیغمبری پیغمبر را پذیرفت بگه نه قبول ندارم که این حکم خداست. بعد از این که حاکمیت پیغمبر را بر اساس قرآن پذیرفت، در یه موردی وقتی حکومت میکنند زیر بار نره. این تناقضی آیات، اون آیات با هم هیچ تناقضی ندارن. لست علیهم به مسیطر، یعنی ما تو را مسلط بر کفار قرار ندادیم که به زور اونها را مسلمان کنی. در مقام دلداری دادن و تسلی دادن به پیغمبر است که اینقدر غصه نخور که چرا ایمان نمیارن. ما از تو نخواستیم اونا رو به زور مسلمان کنی تا احساس کنی که رسالت تو درست انجام ندادی. نه، رسالت تو همون بود که انجام دادی، تو هیچ مسئولیتی نداری. اگه ایمان نیاوردن تو مسئولش نیستی. اما نه این که اگر ایمان آوردند اطاعت از تو لازم نیست بکنند. در اون مقامی است که تو ملزم نیستی هر دو مردم را مسلمان کنی. میفرماید لست علیهم به مسیطر، ما جعلناک علیهم حفیظا، لست علیهم به وکیل، تو موکل اونا نیستی که حتما باید اونا را مسلمان کنی. اما وقتی با رغبت خودشون اسلام را پذیرفتن، دیگه اطاعت تو کردن واجبه. ما کان لهم الخیره من امرهم، النبی اولا بالمؤمنین، انما ولیکم الله و رسوله. ولایت داره پیغمبر اکرم بر مردم، باید اطاعتش کنه. این چه منافاتی داره این آیات با منها؟ اون کسانی که ریگی در کفش دارن، اما الذین فی قلوبهم زیغان فیتبعون ما تشابه من، بالاتر از پیروی از متشابهات میاند آیات را مسلمی کنند، یه جمله را در میارن، مقدم و مؤخر آیه را میندازن، معلوم نیست چی میخواد بگه. اون وقت خیال میکنن که آیات قرآن با هم متناقضه، یه جا میگه باید اطاعت پیغمبر کنی، یه جا میگه نه تسلطی نداری بریش. این در دو مقام مخاطبش دو نفرن، اون مخاطبش کفارن، این مخاطبش مؤمنینن. اون قبل از این است که اسلام را پذیرفتن میگه تو ملزم نیستی اونا رو مسلمان کنی، اما بعد از این که اسلام را پذیرفتن تو باید دستور بدی و اونها باید اطاعت کنن. چه تنافی داره با هم؟ این یک شبهه که میگن اگر بخواد اسلام در مسائل اجتماعی مردم امر و نهی صادر کنه با آزادی انسان، همون آزادی که خود قرآن میگه، نمیسازی. گفتیم اون آزادی که قرآن میگه قبل از این است که ایمان آوردن، وقتی ایمان آوردن ملزمن که به لوازم ایمان عمل کنن. حالا کجاها دولت اسلامی اونها رو ملزم می کند؟ اون تفصیلاتی داری، در مسائل فردی، در مسائلی که پنهانی هست، خصوصی هست، در زندگی شخصی هست، دولت دخالت نمی کنه. اما اون چی مربوط به اجتماع مردم هست، در جلوی چشم دیگران هست، حتی که حرمات الهی میشه، توهین به مقدسات اسلام میشه، اونجا بخش دولت اسلامی دخالت میکنه، ملزمشون میکنه، حتما باید عمل کنن. حق ندارن تجاهر به فسق کنن، محرمات الهی را علنا در جامعه هتک کنن. اونجاست که ولایت پیغمبر اکرم و ولی مؤمنین در اونجا تحقق پیدا میکنه. این راجبه این که شبهه را از آیات قرآن بخواد بکنن، بگن قرآن میگه که پیغمبر مسلط نیست، در صورتی که ولایت پیغمبر اگه ولایت داشته باشه لازمش که مسلط باشد. جوابش این است که اونی که میگه مسلط نیست یعنی ملزم نیست که کفار را مسلمان کند، نه این که مسلط نیست یعنی حق ندارد به مؤمنین دستور بدهد. اون آیاتی هم که میفرماد اطاعت پیغمبر کنید به مؤمنین میگه، شمایی که اسلام را با اختیار خودتون پذیرفتید به لوازمش هم باید ملتزم باشید. حالا که به قانون مالیات خودتون رأی دادید پس باید بپردازید.
وجه دیگر شبهه، اینطور که عرض کردم شبهه کننده خودش هم مسلمان وانمود میکنه، میگه من بر اساس قرآن میگم که اسلام نباید در شؤون زندگی مردم دخالت کند.
وجه دیگرش اینه که میگه من کار به اسلام و قرآن ندارم. میگم اصولا انسانیت با این نمیسازه که آدم ملزم باشه از دیگران اطاعت کنه. این مطلبم با چند صورت بیان میشه که چون وقت کم است من دیگه به همه صورش صور دقیقش نمیپردازم. گاهی میگن به اصطلاح منطقی فصل مقوم و ممیز انسان اختیاره، یعنی انسان فرقش با سایر حیوانات اینه که اونها مجبورن طبق غرایزشون عمل کنن، اما انسان موجودیست مختار. ما اگر بخیم این اختیار را از انسان بگیریم یعنی از انسانیت جداش کردیم، بهش بگیم نه تو حتما باید اونی که ما میگیم عمل کنی، یعنی اختیار را ازش سلب کنیم. اگر اختیار را ازش سلب کنیم یه انسان نیست. این بلاتش مثل یک حیوانی میمونه که افساری سرش بندازن و بکشنش این طرف اون طرف. پس فصل ممیز انسان اختیار و آزادی است. اگر دین بخواد الزام کنه مردم ها که حتما باید اینجور رفتار کنی، از فلان کس اطاعت کنید، از پیغمبر امام، از جای امام معصوم یا جانشین امام اطاعت کنید، این با آزاد بودن انسان نمی سازی. و آزاد بودن فصل مقوم انسانه، اصلا انسانیت انسان به همین آزادیشی. نتیجه گیری ولو تصریح نمی کنن، اما نتیجهش اینه که اسلام علیاذ بالله می خواد انسان ها مثل اولاغ باشن، افسار سرشون بزنن، افسر افسرم بدن دست ولی فقی، هر کاری میخواد هر طرف بکشاند. اینجور وانمود میکنه و این با انسانیت انسان نمیسازه. شکل دیگر همین شبهه این است که اصولا انسانیت در طول تاریخ مراحلی را گذرانده. یک وقتی بود در زندگی اجتماعی انسان مسئله بردهداری مطرح بود. خب برای اون زمان هم اون کار خوبی هم بود. اون زمان تمدن، پیشرفت تمدن احتیاج داشت به این که انسانهای ضعیفتر، انسانهای کم هوشتر را برده کنند و اونها را به کار بگیرند. حالا ما به اون زمان کاری نداریم، یه زمانی بود این کار عملی بود و انجام می شد، اما این گذشت دیگه، دوران بردهداری گذشت. امروز بشر در یک عصری زندگی می کنه که مسئله الزام و دستور و این حرفا رو نمیتونه بپذیره. به عبارت دیگه امروز بشر آقا شده، دیگه بنده نیست. اون روزی که عهد بردهداری بود، رابطه بین انسان و خدا به صورت عبد و مولا ترسیم میشد، چون در زندگی اجتماعی مرسوم بود اشخاصی بودن خواجه بودن، عربیش مولا، خواجه بودن، آقا بودن، غلام سیاهایی می خریدن، اینا غلامشون بودن، عبدشون بودن. در اون زمان وقتی می خواستن رابطه انسانها را با خدا تصور کنن، می گفتن همونطور که یک کسی غلام سیاه داره، ما هم غلام سیاه خدا هستیم، ما عبدیم، خدا مولاست. همونطور که پولدارا مولا هستن، پول میدن برده میخرن، اون برده ها میشن عبدشون. اون زمان رابطه بین انسان و خدا را به صورت عبد و مولا ترسیم میکردن. اما این دوره گذشت. امروز دیگه ما نباید بگیم ما عبدیم، خدا مولاست. ما باید بگیم خلیفت الله. ما یه لفظی باید یه چیزی بگیم دیگه، خیلی با مسلمان ها برنه. ما یه روز جانشین رو خدا هستیم. یه کسی وقتی جانشینه کسی باشه چیکار میکنه؟ خدایی میکنه دیگه. اگر شما توی مثلا صاحب منصبی، صاحب مقامی، قائم مقام برای خودش تعیین میکنه چیکار میکنه؟ قائم مقام کار اون رو انجام میده دیگه. خدا انسان رو دیگه حالا خلیفت الله کرده، یعنی جانشین خدا. جانشین خدا یعنی چی؟ یعنی خدا کنه و از خداییش استعفا داده، شما این دیگه خدا، هر کار میخواد بکنی خلیفت الله هستی دیگه، قائم مقامی، هر کار دلتون میخواد بکنی. پس دیگه حالا رابطه ما با خدا رابطه عبد و مولا نیست. نباید بگیم ما عبدیم، آقا چه دستور میده ما اطاعت کنیم، این حرفا نیست. این مال یه زمانی بود که برده‌داری مرسوم، اون ور افتاد، اون عهد گذشت. امروز ما آقاییم، با خدا چه رابطه‌ای داریم؟ رابطه صاحب یک مقام با قائم مقامش. وقتی صاحب مقامی مقامش رو تفویض کرد به یک کسی، حق امضا داد به یک کسی، بعدش میگه چرا امضا کردی؟ خود دیگه قائم مقامشه، حق امضا داده بهش. وقتی خدا مقام خلافت رو به ما داد، یعنی هر کار میخواد بکنید دیگه، من مثل خود خدا دیگه مسئولیت معنی نداره دیگه، ما عبد نیستیم. این هم یک شبه، یک شکل قضیه است. و به هر حال نتیجه میگیرن که امروز زمانی است، زمان مدرنیسم، زمانی که تمدن جدید بر بشر حاکم هست، این روابط بردگی و اطاعت و تسلیم و این حرفا رو باید بذاریم کنار. ما خودمون آقا هستیم، خدا ما را خلیفه قرار داده کنه و خودش رفته کنار دیگه، ما خودمون خدایی. بنابراین مسئله تکلیف و اطاعت اصلا مطرح نیست. اگر در قرآنم یه چیزی راجع به اینها بوده، مال همون زمان بردهداری بوده، چون وقتی که پیغمبر اکرم مبعوث شد هنوز بردهداری مرسوم بود. این طبق زبان مردم اون زمان صحبت کرده، و الا حالا دیگه اون زمان گذشت، رابطه ما هم با خدا دیگه رابطه آغاست و قائم مقامش. ما هم یه خودم نیمچه خدایی هستیم، بلکه نه ترس بگو خداییم، چه فرق. گاهی تعبیر میکنند که بشر امروز دیگه طالب حقوق است، نه طالب تکلیف، طالب حقش رو بگیرید. اصلا بشر امروز به مغزش نمیاد که من تکلیفی دارم باید انجام بدم، دنبال اینه که حق خودش رو بگیری. اون چه انسان ها در دنیا طالبش هستند، ما هم به عنوان این که در عهد جدید تمدن زندگی میکنیم ناچاریم همچنین باشیم. باید ببینیم چه حقی داریم بگیریم از دیگران، از دین هم باید حقمون رو بگیریم، از خدا و پیغمبر هم باید حقمون رو بگیریم. مسئله تکلیف و اینا دیگه ور افتاد. اینکه چه واجبی است باید انجام بدیم، این حرفا دیگه تو کار نیست. صحبت ما خلیفه خدا هستیم و قائم مقام خدا و خودمون یا نیمچه خدا یا خدای حسابی و دیگه این حرفا نداریم. اینم یک شکل شبهه است که در اینجا مطرح میکنند. بنابراین نتیجه این که شما به عنوان دین وقتی میگید اطاعت از پیغمبر یا امام معصوم یا جانشین امام واجب است، شما دارید از 14 قرن یا 20 قرن قبل دارید حرف میزنید. دنیا عوض شد، امروز صحبت واجب و اطاعت و این حرفا تو کار نیست. امروز باید بگید حق تو چنین است، حق تو این است که هر جوری دلت میخواد رفتار کنی، با هر لباس میخوای بیای بیرون تو اجتماع، هر جایی دلت میخواد بری، حق تو، باید این حق تو بگیری. جواب این شبهه چیه؟ یک جواب علمی داره که من اشاره می کنم، بحث تفصیلیش باید تو مدرسه عرض بکنیم. ما یک مقام تکوین داریم و یک مقام تشریع. زبان شاید ساده تری که برادران تحصیل کرده دانشجوها بیشتر متوجه بشن، یک مقام هستها و واقعیتها داریم، یکی مقام بایدها و تکلیفها داریم. یا بیان دیگری، یکی عالم واقعیات هست، یکی عالم ارزش هاست. اینا تقریبا عبارات اخرای هم دیگه است، چون ممکنه هر کسی با بعض این تعبیرات آشناتر باشی چند جور تعبیر کرده. یکی این است که ما واقعا نسبتمون با خدا چه نسبتی است. خب اگه یک کسی خدا را قبول نداره، خب هیچی، میگه خدایی نیست اما با کسی نسبتی داشته باشه. اما یک کسی خدا را به خدایی قبول داره، یعنی چی؟ یعنی لااقل به این معنا قبول داره که خدا ما را آفریده، هستی ما از اوست. این دیگه ادنا مرتبه معنایی است که برای اعتقاد به خدا میشه قائل شد. البته در اسلام همین اندازه کافی نیست، باید ربوبیت تکوینی و تشریعی را هم بپذیرد، ولی حالا همین خالقیتشو. ادنا مرتبه اعتقاد به خدا اینه که ما قبول کنیم خدا خالق ماست، او ما را آفریده، ما مخلوق او هستیم، یعنی هستی ما از اوست و مال اوست. خب در این مقام اگر یک کسی بگه من مال خدا نیستم، با این اعتقاد میسازه؟ اولین گام در توحید این است که بپذیریم که ما مال خداییم، خدا ما را آفریده، هستی ما از اوست. خب عبودیت یعنی همین، عبد یعنی چی؟ یعنی من مال او است. میشه یک کسی معتقد به خدا باشه و خودش را عبد خدا یعنی مملوک خدا نداند؟ این تناقض است. کسی بگه من اسلام را قبول دارم اما عبودیت خودم را نسبت به خدا قبول ندارم، عبودیت تکوینی، یعنی قبول ندارم که من مال خدا هستم، خدا هستی به من دادی، پس خدا را به چی قبول داری؟ این که مقام تکوین اولین لازمه اعتقاد به خدا این است که ما خودمون را عبد او بدانیم، یعنی مملوک او هستیم، او خالق ماست. همه مسلمان هم تو نمازشون میخونن اشهد ان محمدن، عبده و رسوله،
بالاترین شخصیت انسانی را افتخارش به این است که عبد خداست. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. و این همه کلمه عبد و عباد که در قرآن است، سألک عبادی عنی، آخرین مرحله کمال یک انسانم به اونجاست که میرسه، فدخلی فی عبادی. مرحله کمال عبودیت عالی ترین مقامی است که یک انسانی میتونه بهش برسه. این که راجب عبادت تکوینی، عبودیت تکوینی، اما در مقام تشریع اگر یک کسی بگه اصولاً آزاد بودن انسان با این که زیر بار یک قانونی بره سازگار نیست، این معناش چیه؟ یعنی توحش، یعنی بربریت، یعنی انکار هر گونه قانونی. اگر معنای این که انسان چون آزاد است هرچی دلش میخواد عمل کنه، حتی همون قانونی که خودش بهش رأی داده عمل نکنه، یعنی وحشیت. پس وحشیت یعنی چی؟ حتی در جنگل همچنین چیزی نیست، اونجا هم یه قوانین خاص خودش داره که عمل میکنن حیوانات. پس این که این همه دم از تمدن و مدنیت میزنیم ما یعنی چی؟ رکن اول مدنیت این است که کسانی مسئولیت بپذیرن. اگر مردمی حاضر نشند خودشون را مسئول در مقابل یک قانونی، یک حکمی، یک فرمانی بدانن، چه مدنیتی؟ چه تمدنی؟ مگه میشه تمدن بدون اینکه آدم یک نوع قیدی، یک نوع محدودیتی، یک نوع مسئولیتی برای خودش قائل باشه؟ من بگم تمدن نوین دارم اما هیچ قانونی را قبول ندارم، با وحشیت چه فرقی داره؟ این پست‌ترین انواع توحش است، نه تمدن مدرن. و این است که انسان را از انسانیت خالی میکنه. فصل مقوم انسان عقلشه. عقل اقتضا میکنه که آدم مسئولیت بپذیری، بعضی چیزها را انجام بده، بعضی چیزها را مقید باشه که انجام نده. شما اگر یک کسی در شهرتون هر جوری دلش میخواد لباس بپوشه، هر جوری میخواد راه بره، تو خیابون معلق بزنه، جلوی ماشین وایسه، لخت و اور بیاد وسط مردم حرکت بکنه، هرچی از دهنش در میاد بگه، به هر که میرسه بزنه، اینا عاقل میدونید یا وحشی دیوانه میدونید؟ اگر ازش بپرسید آقا چرا همچی میکنی، میگه دلم میخواد. من انسان آزادم، آزادی مقوم انسانیت هست، دلم میخواد اینجور حرف بزنم، دلم میخواد فحش بدم، دلم میخواد مردم رو بزنم. اینا عاقل میدونید یا دیوانه؟ فصل مقوم انسانیت عقلش هست، لازمه عقل داشتن مسئولیته، پذیرفتن قانونه. اگه قانونی نباشد مدنیتی نیست، اگه مسئولیتی نباشد انسانیتی نیست. پس معنای این که انسان آزاد است یعنی تکوینن قدرت انتخاب دارد اما تشریعن زیر بار هیچ چیز نرود، یعنی از انسانیت خارج بشی. لازمه عاقلیت این است که مسئولیت بپذیرد و لازمش اینه که حد و مرزی برای زندگیش قائل باشی، احکام و قوانین را بپذیرد. اگر نباشه از انسانیت خارج میشی، نه برعکسش. وقت من گذشته، حاصل جواب این شبهه این است که اون کسانی که میگن اعمال ولایت از طرف دین مخالف آزادی انسان است، به خاطر اینکه آزادی فصل مقوم انسان است، به خاطر اینکه بزرگترین امتیاز انسان است، لازمه خلافت اللهی انسان است، جوابش این است، اون آزادی تکوینی و قدرت انتخاب بله لازمه انسانیته، حالا صرف نظر از تعبیر فصل مقوم لازمه انسانیته، اما معنای قدرت انتخاب داشتن این نیست که آدم هیچ چیز را، هیچ قانونی را با انتخاب خودش نپذیرد. لازمه انسانیت انسان این است، لازمه عقلش این است که محدودیت‌های در زندگی بپذیرد، قوانین را رعایت کند. معناش این است که آزادی مطلق نیست. چون وقت گذشته انشاءالله شاید در جلسه بعد تتمه عرایض را به عرضتون برسونم. و السلام علیکم و رحمت الله.